بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله العربي. بحثنا در ارتباط با روایت سعد اشعری منتهی شد به بررسی سند. بعضی اشکال کردن که سند مألوف نیست، جوابش داده شد. بعضی اشکال میکنن که ملاقات سعد، اشکال بعدیه، ملاقات سعد اشعری با امام ثابت نیست. ریشه این اشکال برمیگرده به مرحوم نجاشی که رأیت بعض اصحابنا یضعفون لقاءه لأبی محمد، تضعیف میکنن ملاقات را با امام عسکری. و یقولون هذه حکایه موضوعه علیه، این جریان را به او نسبت دادن، وضع کردن. والله اعلم، آیه نجاشی نه رد میکنه نه تأیید میکنه اشکال را. والله اعلم، ریشه اشکال به ایشون برمیگرد. خب آقای خویی رحمت الله علیه در کتاب معجم جلد 8 وقتی که میرسن به بیان و تبیین شخصیت سعد اشعری چند تا اشکال میکنن که یکیش همین اشکاله. میفرمان که بقی الکلام فی جهات، جهت اولا این است که ابن داوود در رجالش سعد اشعری را در هر دو قسم آورده. میدونید ابن داوود مثل که رجال علامه است، رجال علامه قسم اول عدوله، قسم دوم ضعفاه. رجال ابن داوود هم دو قسمه، عدول و ضعفا. سعد اشعری را هم در عدول آورده و هم در ضعفا نقل کرده. بعد آقای خوی میفهمد که وهذا مما لم یعرف له وجه، ما نمیدونیم چرا ایشون ابن داوود چرا ابن سعد را، سعد اشعری را در جزء ضعفام آورده. فان سعد ممن لا کلام ولا اشکال فی وثاقته، در وثاقت سعد هیچ بحث و تأملی نیست. بعد ایشون تعجب میکنن، میفهمد که عجیبه، بعضی ها که انهو میخوان تضعیف کنن سعد اشعری را به خاطر تضعیف بعضی ها ملاقاتش با امام عسکری را. توجه کنید، یعنی اشاره به حرف نجاشی. آقای خویی میفهمد که و من الغریب احتمال بعضهم ان ذلك لتضعيف بعض الاصحاب لقاءه للعسكري. خیلی تعجبه که بگیم ضعیف سعد اشعری و وجه ضعفش چی باشن؟ تشکیک در لقاء او با ملاقات او، تشرف او خدمت امام عسکری. خیلی تعجبه. چه چرا؟ وجه الغرابه چیه؟ ان هذا لا يكون قطعا في سعد. این قطع و تضعیف سعد نیست، این در واقع جواب اشکاله. کسانی که میخوان بگن که بالاخره ملاقات شو، میخواد بفهمد که تضعیف سعد نیست، انما هو تکذیب لمن يدعي ان سعدا لقي اصحاب ابا محمد. آفرین، این در واقع تکذیب اون راویه، نه تضعیف سعد. نعم، این حرفی سوال خوبی میفرماد که روش من بنده نظر دارم. چون میفرماد که بله، لو ثبت جزما ان سعدا ادعا ذلك کان هذا تکذیبا لسعد. اگر به طور جزم ثابت بشه که سعد ادعای ملاقات کرده، خب او کسی که میگه ملاقات ثابت نیست، این میشه چی؟ تکذیب خود سعد. معلوم شد؟ یعنی سعد ثابت بشود که سعد گفته من ملاقات امام عسکری رفتم. خب او کسی که میگه ثابت نیست ملاقات سعد و امام عسکری، این میشه چی؟ تکذیب سعد. لکنه لم یثبت علی ما ستعرف. خواهی دید که سعد ادعا نکرده است. ما متواضعانه عرض میکنیم که نخیر، سعد ادعا کرده، سعد ادعا کرده و سعد خود حضرت عالی میفرماید که لا کلام ولا اشکال فی وثاقت سعد. خوب توجه کنید، یه کسی که هیچ تردیدی در وثاقتش نیست، ادعا بکند که من ملاقات امام رسیدم و به خدمت امام رسیدم، امام عسکری، ادعاش نمیپذیریم؟ قطعا میپذیریم و اون حرف بعد را زیر سوال میبریم. میگه من خب اون بعض کیه؟ که اسم نداره؟ شما اون بعض را بعضی که اصلا اسمشو نگفتید، خود نجاشی هم نفرموده، اون بعض را میارید و معارض قرار میدید با ادعای سعد، سعد ثقه که در وثاقتش شکی نیست. اینا اصلا قابل بالاخره جمع، یه شخصیت ثقه ادعای ملاقات کرده است، قطعا میپذیریم. و این در واقع تضعیف نیست. چرا تضعیف نیست؟ اولا نمیدونیم طرف کیه، کی هست ایشون که نفی ملاقات کرده است. بر فرض این که بدانیم، چون بعضیا گفتم که ابن الغزائری است، حالا در ابن الغزائری باز در کتابش بحثه، بله کتابش بله، انا این بر فرض این که شخصم معلوم باشد، این تعارض میفته بین حرف یه شخصی که حرف آقای سعد اشعری ثقه با اون شخص. خب شخص ثقه است، اونم که ما طرف را نمیدونیم کی هست، بدانیم باز مشکل ایجاد نخواهد کرد. خب نکته ایست که البته در اینجا آقای صافی باز مطالبی هم دارند، اگر رسیدیم باز اشاره خواهیم کرد، اینا را ما اشاره خواهیم کرد بعداً. خب آقای خویی، پس این اشکال هم اشکال واردی نیست که مرحوم میفهماد که مرحوم بله شیخ طوسی هم آخر بعضی اینجوری میگن، میگن که خب مرحوم شیخ طوسی هم یه همچین مطلبی را فرمودن که ما نمیدانیم، لم اعلم، من علمی به ملاقات ایشان ندارم. خب اینم بالاخره جوابشو دادن که شاید مرحوم شیخ طوسی کتاب رجالشون را قبل از برخورد با کتاب کمال الدین نوشته باشن، یعنی هنوز این جریان را ندیدن، لذا یه همچین فرمایشی فرمودن، اما بعدن به این کتاب برخورد کرده باشن. ایرادش چیه؟ ببینم مطلبی را. بله ببینید، من از جمله ایراداتی که میگیرن بر این روایت این است که خود شیخ طوسی در رجالشون بعد از این که سخن از سعد به میان میاره میفهمد که عاصره ولم اعلم انه رواه. خوب توجه کنید، اینم باز اشکال قبلی است. یعنی هم کسانی که میگن سعد ملاقات با امام نداشته است، شاهدشون باز حرف کیه؟ شیخ طوسی است. جوابش هم خیلی واضحه. آقای صافی میفرمان و حرف حقم همینه، هذا یرجع الى عدم ظفر شیخ بما رواه الصدوق. شاید تا اون وقتی که ایشون رجالشون نوشتن کتاب صدوق را ندیده باشن. چرا نمیشه؟ منافات نداره. خب ولذا شما ببینید مثل کتاب قرب الاسناد را، کتاب به این مهمی را حر عاملی ندیده، جعفریات را این کتاب های دسترسی پیدا نمی کردن. مگه مثل امروز از یه چی میگم کلید بزن با تمام کتابخانه های مهم دنیا مرتبط باشه؟ اینجوری نبوده. کتاب تاریخ قم، علامه مجلسی به او عظمت یه دریایی را نوشته به نام بحار الانوار و می فهمد که من کتاب تاریخ قم را بله از ترجمهش نقل میکنه. ترجمهش که 300-400 سال بعد از تألیف کتاب قومی تاریخ قومش. ببینید آقای آقا بزرگ تهرانی به نقل از مرحوم وارن نوری اسم 3-4 نفر را تو خود اصفهان میبره که همزمان من مجلسی هستن، این کتاب را داشتن تو خود اصفهان. ممکنه؟ یعنی آیا اون کسی که کتابی میخواد بنویسه، یعنی با تمام کتاب ها رو در بله ممکنه هم هست که در دستش باشد، ممکنه نباشد. ایشون فهمید که یرجع الى عدم ظفر شیخ به ما رواه صدوق، شاید تا اون وقت ایشون ندیده باشه کتاب مرحوم صدوق را. ولذا زمنان یه جواب دیگه هم داده میشه، اشکال دیگر جواب میدن که میگن اگر این قصه سعد اشعری درست باشد چرا شیخ طوسی در کتاب غیبتش نیورد؟ خب جوابش واضحه، همین جوابه که شاید تا اون روز دسترسی پیدا نکرده، لذا نه در رجالش ملاقات رو نقل میکنه بلکه میگه لم اعلم، نفی نمیکنه، میگه من خبر ندارم، و هم در کتاب غیبتش قصه رو نقل نمیکنه. بله لذا قال لم اعلم انه روا. میشه میگن که فل اشکالان یرتبعان من ثدی واحد، این دو اشکال از مرحوم شیخ الطائفه به یک این ریشش یکه، والجواب عنهما یرجع الى امر واحد وهو عدم ظفر الشيخ. شیخ طوسی با تمام عظمت و جلالتش دسترسی به کتاب کمال دین پیدا نکرده باشد. که قبل از تعریف رجال، بعد از رجال این پیدا کرد. او لم یکن عنده حال تألیفه کتاب غیبت، همونطوری که بعد هنگامی که کتاب غیبت میشه منم نداشته کتاب را. ضمناً یه نکته دیگه هم خدمت شما عرض کنم. این نکته را آقای صافی حفظه الله خیلی با احتیاط نقل میکنند، ولی آقای توستری رحمه الله نه دیگه با بله خیلی مکشوف میفرمان. آقای صافی به نقل از آیت الله عظما بروجردی در ارتباط با کتاب رجال ایشان، چون آقای شیخ طائفه اختیار معرفت رجال دارد که اون تهذیب چیه؟ کشی، و کتاب رجال دارد و فهرست دارد و مشیخه، اینه کتاب رجالشون. در ارتباط با کتاب رجالشون مطلبی را آیه صافی از آیت الله بروجردی نقل می کنند که ان الشیخ فی تألیف رجاله لم یصل الی نهایت مراده، یعنی من استیعاب البحوث و تراجم الرجال. یعنی چی؟ یعنی موفق به تکلیف به تکمیل کتابش نشده. این کتاب رجال ایشون کتابی نبوده است که به عنوان چی میگن پایان به اصطلاح تألیفش را تکمیل کرده باشد و عرضه کرده باشد برای چاپ. هنوز کتاب به قول معروف قید و تحقیق، هنوز در به اصطلاح پروژه تحقیق و جمع آوری بوده، تکمیل نشده کتابش. و هذا المعروف عندنا برجاله لیس الا ما کتب مقدمه و تهیئه لما کان بصدده من التألیف. این کتاب رجال شیخ طوسی در واقع به اصطلاح ابتدا و زمینه تألیف کتاب رجال دیگری بوده است و اون موفق نشده، اینا فقط مقدماتش فعلا. لم اعلم که میگه دلیل بر این نیست که بالاخره نظر نهایی شده. پس در مقام جواب دو تا جواب میدن، یک فرموده لم اعلم چون دسترسی به کتاب کمال نداشت، فرموده لم اعلم چون کتاب کاملی نبوده، مقدماتش رو فراهم میکرده ولی عمرشون کفاف نکرده که این کتاب را. پس نمیشه نظرات رجالی شیخ طوسی را از کتاب رجالشون بگیری. خب البته آقای خویی بعد از این که دفاع میفرمایند، دفاع میکنن از سعد اشعری و مسئله به اصطلاح نفی ملاقات را که انه میخواد بپذیره، اما میفرماد هیچ لطمه‌ای به وساقت او نمیزند، بعد میفرماد که اقول، میفرماد که بله آقای نجاشی جریان سعد را نقل می کند و بعد می فهمد که بعضی گفتن که ملاقاتی ثابت نیست و حکایت موضوع است و حرف شیخ طوسی را نقل می کند. بعد می فهمد که حکایت لقاء سعد، ملاقات سعد با امام عسکری و رواه الصدوق، مفصل جریان روایت را نقل می کند. بعد می فهمد که هذه الروایه ضعیفتون سندن جدا، این روایت از نظر سند خیلی ضعیف است. چرا؟ فإن اولا میاد بحث سندی میکنه، فإن محمد ابن بحر الشیبانی لم یوثق، ایشون موثق نیست بلکه متهم است بالغلو. یک. و غیره غیره من رجال السند مجاهیل. محمد بن بحر موثق نیست، مغالی است، باقیشون هم مجهول هستن. یه اشکال. اشکال دوم این است که مشتمل است بر دو امری که اصلا نمیتونیم بپذیریم. یک، همون اشکالی که آقای توستری کردن که امام زمان جلوه نوشتن امام عسکری را میگرفت، صده اباه من الکتابه، و امام عسکری هم مشغول میکردن این کودک رو به چی؟ به رمانه وهابیه. خب بعد میفهمد که یقبح صدور ذالک من الصبی الممیز فکیف ممن هو عالم بالغیب. اصلا اینجور اصلا جلو قلم و نوشتن امام رو بگیره از یک صبی ممیز سر نمیزند تا برسد به کسی که حجت خدا و امام باشد. خب این اشکالی است که اصلا به نظر من خیلی ساده است، جوابش هم خیلی ساده است و حرف ایشون هم نیست، قبلی ها گفتن و جوابم داده شده است. اشکال بعدی میفهمد که خیلی موت احمد ابن اسحاق است. خب در ارتباط با اشکال سند توجه کنید، الان دیگه زوم میکن روی سند، میگن سند این روایت افرادی هستن که مشکل دارن یا مجهولن. بله میرسیم، حالا کار ده اونا میرسیم اینا همه را بالاخره، حالا عجله نکنید. خب در ارتباط با سند چند نفر هستن؟ یک، محمد ابن علی کرمانی. دو، احمد ابن عیسای وشا. سه، احمد ابن طاهر قمی. چهار، عمدشون محمد ابن بحر شیبانی. در ارتباط با کرمانی آی نمازی در مستدرکاتشون میفرماید که ایشون شیخ مرحوم صدوق و صدوق از او با رضایتمندی تعبیر میکنه، یعنی چی؟ ترضی آفرین و طلب رحمت. با ترضی و طلب رحمت ازش روایت نقل میکنه. این بزرگوار در کمال الدین آیه صدوق در چهار مورد ازش روایت نقل میکنه. این روایت نیست، چند روایت دیگه هم هست. و در عیون هم یک مورد ازش روایت نقل میکند. خب این دیگه طبق مبناست. آیا ترزی این توثیقه؟ آیا نقل ثقه از شخصی یا به اصطلاح شیخ ثقه بودن؟ مرحوم صدوق ثقه است، آقای کرمانی هم چیه؟ شیخ ایشونه. آیا شیخ یک ثقه ای توثیقه؟ آیا ترزی توثیقه یا نه؟ در اینجا خب مرحوم مامقانی میپذیره، در جلد 3 صفحه 160 میفرماد که اعلی درجه حسن ترزی ترحم از شیخ از صدوق بر ایشان، این اعلی درجه حسنه. خب اگر ما اینو بپذیریم، علاوه بر این که شیخ ایشون هم هست، نظر حقیر این است که شیخ بودن، یه بار یا دو بار روایت نقل کردن، این دلیل بر وساقت نیست. اونی که حقیر میپذیرم به عنوان مبنا کسرته، کسرت روایت سقاط یا ثقه از یک شخص. این حد کسرت نرسید. کلن چند تا روایته؟ 5 تا روایت. ولی ترزی را من میپذیرم، نه این که دلیل بر وثاقت باشد. ترزی را همون که فرمودن حسنه، نه اعلا درجات حسن. مرحوم شوشتری به صغراش گیر میده، میگه اینجوری نیست که شیخ صدوق از ایشان نقل کرده باشه و ترزی کرده. مدرک میده، میفهمد که نگاه کنید در اون اخبار رضا، اونجا جلد 1 صفحه 77 از ایشان نقل میکنه و رضی الله هم نمیگه. حالا اونجا نمیگه، چند جا دیگه که میگه؟ 4 جا 5 جا نقل کرده، یه جا فرموده، همون که باید میکنه. پس آقای شوشتری به صغرا ایراد میگیره که نیست، آقای خویی به کبرا. آقای خویی در مقدمه شون مراجعه کنید، میفرماید که اصلا ترزی و ترحم بر هر مؤمنی مطلوبه و مستحبه، حتی بر فاسق هم جایزه. هر سای خود دارم عرض میکنم، من مبنیشون رو عرض میکنم. حالا اگر ضبط میکرد یه مطلبی رو من نقل میکردم براتون، بگذاریم حالا در آخر. حالا این شما مقدمه رجالی مرحوم آقای خویی رو ببینید، اصلا ناظر است به حرفهای آقای ماماقانی. نخه ترزی هیچ دلیل نیست، چون مستحب است بر هر مؤمنی، حتی ترزی بر فاسق هم جایزه. بعد قضیه امام صادق رو نقل میکنن که امام صادق برای سید حمیری طلب رحمت کرد. خب سید حمیری درست شاعر بود، فعال اهل بیت بود، ولی سری مشکلات داشت. خب نمیدونم من شون چجوری به این قضیه استناد میکنم. سید حمیری از کرده خودش پشیمان شده و توبه کرده. الان شون استنادشون به قضیه ترحم حضرت امام صادق است بر سید حمیری. چی شد بالاخره؟ آقای کرمانی که شیخ مرحوم صدوقه توثیق خاصی ندارد، فوقش چیه؟ ترزی و ترحم. طبق مبنا باید این قضیه رو حلش کنه. بعد از اون وشا، اونم همینطور. وشا را نه آقای نمازی هر وقت فرمودن لمیت گروه، یادتون باشد منظور تو کتابه جامع الرواد تنقیح المقال معجم، این آقای وشا احمد ابن عیسی در این سه کتاب نیامده. شاید گفت که مهمله، اگه تو این سه کتاب نیامده باشد در کتاب دیگه به طریق اولا نیامده. علاوه خوبشون یه تتبعی هم کردن که این پس این شخص هم مهمله. مرحوم صدوق از کرمانی، کرمانی از کی؟ از وشا. خب سومی آقای احمد بن طاهر قمی، اینم آقای نمازی میفهمد لم یذکرو، همینطوره در این کتاب ازش نامی به میان نیامده است. اما در کتب حدیثی روایاتی دارد، یک در ارتباط با تولد آقا امام زمان و احادیث دیگری هم دارد، در بله کتابها از امام صادق به سند خودش حدیث گریه آن حضرت را هنگامی که در جعفر، کتاب جعفر، امام صادق نظر انداخت و بله در ارتباط با میلاد امام زمان و غیبت حضرت و گرفتاری شیعه در اون دوران میبینه، امام صادق گریه میکنه. روایتی که نقل میکنه همین آقای قمی. خلاصه اما در احادیث روایات به ایشون منتهی میشه، اما در کتب رجالی اسمی ازش به میان نیامده است. خب ما چی بگیم؟ پس بگیم که این سه نفر ضعیف، هم فرمایش مرحوم آقای خویی که چه فرمودن؟ فرمودن که هذه الروايه ضعيفه السند جدا. چرا؟ چون شیبانی لم یوثق، متهم به غلو و در رجال سند هم مجاهیل هستن. همین مقدار ما سوای قوت متن خود سند را به حول قوه الهی تقویت میکنه. بعضی ها با تمام احترام، البته برای بزرگان ما سر سفرهشون نشستیم، بعضی فقط دنبال مثلا یک کلمه ثقتون هستن. اگر فلان راوی فلان رجالی فرمود ثقتون میشه ثقت، اگر نفرمود دیگه اینجوری نیست. اولا ما چند جور توثیق داریم. توثیق خاص هم بیاد به اصطلاح بله تصریح کنه و توثیق عام. مقدمه کلابش بفهمد که اروی عنل ثقات، مثل حرف ابن المشهدی، مثل حرف ابن قلوه، مثل حرف قمی. حالا لازمه هیست من بپذیره مخوام عرض کنم که این هم یک جور توصیف. گاهی میبینیم عملا یه شخصیتی مثل مرحوم صدوق در یه موضوع به این مهمی روایتی را نقل میکنه و در سندش این افراد هستن. ما اگر قطع پیدا نکنیم که ایشون اینها را ثقه میداند، لااقل ظن متأخر به علم پیدا میکنیم. سوای قوت من. خب برای قوت متن ماشی که مرحبا به ناصر ما سند میخوام تصدیق کنم. بخاطر چی؟ بله؟ بخاطر متن میخوام تصدیق کنم سند. الا این آقای وقت داری؟ آقای صافی حفظه الله انصافا اینجا را خیلی محکم آمده و میفرمایند که در ارتباط با این رجال، ببینم پیدا بکنم، میفرماید که اما محمد ابن آقای کرمانی، این آقا از مشایخ صدوق یک و از ایشان ترزی میکنه، بر ایشان ترزی میکنه. فهو مرضی موثوق به. پس آقای صافی همون مبنای آقای ممقانی رو و پررنگتر، چون ممقانی میفهمد که ترزی افاده چه میکنه؟ اعلا درجات حسن. ایشون میفهمد که نه، فهو مرضی موثوق به. یک، چون آقای صدوق اسم ایشون در جای دیگه هم در فی من بر فی ذکر من شاهد المهدی و کلمه، اینجا قضیه رو نقل میکنه. اما آقای وشا و شیخش قمی میفهمد که آقای صدوق هم باز اسند الیهم از صدوق در کمال جریان مادر امام زمان را، نام مادر امام زمان را میفهمد که ظاهر این است که آقای صدوق معرفت داشته به حال این دوتا و اعتماد داشته بر این دوتا. چرا؟ میفهمد که نمیاد آقای صدوق یه عنوانی رو مطرح بکنه، در اون عنوان فقط یک روایت بیارد، راویش هم همین ها باشن و خود ایشون به این اعتماد نداشته، که نمیشه اینجوری. سوای این جریان سعد میفهمد که نگاه کنید در ارتباط با مادر امام زمان، نام مادر امام زمان عنوان میده و فقط یک روایت میارد، یه روایت می دو نفر هستن. اگر موثوق به اینها، اگر به اینها وثاقت نداشته باشد، کسی اینجوری عنوان دادن معنی ندارد. پس صدوق به اینها وثاقت، به اینها بالاخره قبولشون داره. آیا لازم است که شیخ صدوق فقط بیاد بفهمد که ثقتون؟ لازم است اینجوری بگه؟ یا بفهمد که هؤلاء اعتقاد؟ همین که در یه مسئله مهمی روایتی رو میاره و که به اینها منتهی میشه، آیه صافی میفهمد که همین خودش دلیل بر این است که مورد وثاقت و وثوق هستن نزد شیخ، نزد مرحوم صدوق. و ظاهر معرفته بحالهما و اعتماده علیهما و ذلك لانه لم يروا في هذا الباب، که از ابواب مهمی باشد مگر یک حدیث، و اون حدیثی است که شیخش آقای نوفلی از وشا نقل کرده باشد از احمد، بل یظهر من ذلك کمال وفاقتهما عنده، نه فقط حسنه، نه فقط ثقه هستند، بله مورد کمال وثوق هستند. بله نه ببینید، ببینید آقا، ببینید میگه یک عنوانی میاره، ببینید عنوان رو نه، باب ماروی فی نرجس ام المهدی و اسمها ملیکه یا ملیکه، این بابه. بعدم خب در ابواب دیگه 10 تا گاهی 20 تا روایت میاره، در این باب فقط یک روایت هست از نظر میده، بعدم این روایت با این سند نقل میکنه. این آقای صاحبی میفهمد که ازش استفاده میشود، یا به هر من دادی که کمال وثاقته ما عنده و اعتماده على صدقه ما و امانت و یظهر من ما عنده دیگه، ظاهرا وقت اجازه نمیده انصافا.